زندگی امروز آینده روشن.
ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام. برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه؟ هوشیار. آقا من نکاتو بهشون گفتم و آره، قرار شد که در مورد این صحبت کنیم که یک کسب و کار یا استارتاپ در حوزه کتاب صوتی به زبان اقوامن و اینکه چیکار کردن در حوزه AI، چه پیشنهادایی دارن، چه فرصتایی هست. آره
خب بریم.
مرسی میشن خانم صادقی، اگه خواستی بگید با بنیانگذار یکی از کتاب های صوتی به زبان اقوام.
خب خدا قوت.
خیلی ممنون.
خب این برنامه هم که پخشش 12 آذر، 4 ده صبح پخش میشه و تکرارش هم جمعه 14 آذر،
7:20.
بله، ساعت 7 صبح و 8 شب.
بله.
خب امیدوارم که انرژیتون پابرجا باشه.
ما که انرژی داریم حالا.
ولی واقعا ما شاله بهتون. آقای بزرگمهری که بعد از این چند تا جلسه دارن، آقای سروری همینطور.
مسافر هنیشون
بله مارکوپولو. و صبح هم که درگیر ضبط هوشیار هستیم و مهمان های بزرگواری که به جمعمون اومدن. و حالا قبل از این که مهمان این ضبطمون رو معرفی بکنیم و موضوع رو بگیم، البته نمیتونیم از خبرهای هوش مصنوعی بگیم.
نه، باز خبرهای که کهنه نمیشه رو میشه گفت. مثلا بگیم. این که چین اولین حمله سایبری خودکار رو با ابزاری هوش مصنوعی اجرا کرد. این گزارش در واقع آنتروپیک از نقطه عطف تاریخ هک، یعنی چین اومده با ابزارهای AI هک کرده و حمله سایبری کرده و داره خطرناک میشه.
یه ماه پیش تو یکی از مجموعه‌های وزارت دفاع داشتم برای بخشی از مدیران راجع به هوش مصنوعی در صنایع نظامی در حوزه آفند و پدافند و شناسایی صحبت میکردم. یکی از موضوعات همین.
بله. و باید ببینیم آینده چی میشه.
خب خبر دیگه ای که
ببین رویدادهای آذر و دی ماه هستش که ما قرار هست کنگره موبایل ایران رو داشته باشیم 10 تا 14 آذر. حالا امیدواریم برگزار بشه، به تعویق نیفته. یه نمایشگاه فناوری های آینده ایران هست به نام ایفتکس که قرار 2 تا 5 دی باشه. اگر مجموعه‌ای که دوست دارن توی نمایشگاه ها و رویدادها حضور داشته باشن، به هر حال تقویم رویدادهای فناوری یادشون نره و نمایشگاه ها.
خیلی چیز خوبی
که در همه حضور پررنگ.
نه خواهش می‌کنم. آره ما می‌کنیم که اون بخش آره هم راهبری رو هم پوشش رو داشته باشیم.
احیانا ایران هستید دیگه در اون دوره.
ایشالله. بله بله اون تاریخ هستیم و آره سعی می‌کنیم پوشش بدیم.
خب و موضوع امروز این که چطور با هوش مصنوعی تولید محتوا و کتاب رو جذاب‌تر کنه. این موضوعی که برای خود من بسیار
بله
جذابه، چون یه جورایی با فضای کارمون هم همخوانی داره و حالا کاربرد هوش مصنوعی تو این زمینه میتونیم در موردش صحبت کنیم. خیلی جالبه اینکه با گویش‌های مختلف و لهجه‌های مختلف تولید محتوا میشه، کتاب خونده میشه و فکر میکنم برای اولین باره که این اتفاق داره میفته. حالا جزئیاتش رو آقای علیرضا شعبانی که مدیر عامل این در واقع استارتاپ یا کار نوآورانه هستن بیشتر برای ما میگن. چطور شد آقای سروری با آقای شعبانی چطور شما آشنا شدید؟
آقای شعبانی رو من فکر کنم 2 سال پیش در رویداد نوپیا دیدیم که نوآوری‌های اجتماعی بودن و ایشون یک کانتر اونجا داشتن، یک در واقع پاد استارتاپی داشتن، یک چی بگیم غرفه استارتاپی داشتن و
خود اونجا استارتاپ هم
آره دقیقاً خود نه دیگه اونو نمیشه ترجمه
فعالیت نوآورانه،
شرکت نوآورانه، روح نوآورانه.
بعد دیگه در کنگره موبایل پارسال هم در واقع در پاویون استارتاپی بودن، در بخش استارتاپی و جایزه هم بردن، نفر اول شدن. جز استارتاپی خوبه، چون حوزه فرهنگی به هر حال کم بهش پرداخته شده و خود کتاب، من چون کتاب صوتی هم خودم کار میکنم و خیلی جذاب هست برام، من فکر میکنم که موضوع خوبی میتونه باشه.
بسیار عالی. خب پس به همین خاطر مهمانمون رو بیش از این معطل نگذاریم و بریم برای گفتگو با آقای علیرضا شعبانی که مدیر عامل یک کار استارتاپی هستن در حوزه تولید محتوا و گفتگو رو پیش میبریم در هوشیار. خیلی خوش اومدی.
سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنون خانم صادقیان. سلام خیلی خوب به دوست قدیمی خودم آرش سروری عزیز و جناب بزرگ مهری. خدمتتون خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و جمع رادیویی ها همونطور که فرمودین خیلی نزدیک هست به حوزه کاری ما و خوشحالم بگم که بیش از 90% از گوینده های ما در اقوام مختلف از گوینده های خوب رادیو در استان های مختلف هستند که در واقع در سراسر ایران فعالیت رادیویی دارن و با افتخار ما در حوزه تولید کتاب های صوتی به زبان و گویش اقوام مختلف ایرانی با دوستان خیلی خوبمون همکاری داریم.
چه گویش هایی رو تا الان یا لهجه هایی رو کار کردیم؟
ما بجز فارسی، یعنی فارسی رو داریم، ترکی، کردی، لوری، لکی، ترکمنی، حتی انگلیسی و ارمنی رو تا الان تولید کردیم.
انگلیسی رو آقای دکتر بزرگمهری خوب میتونه.
بسیار از الان دعوت میکنم آقای دکتر به ما افتخار بدن و
از خانی را خانم صادقیان.
بله،
فارسی هم
من گیلکی ندارید. پس
خب زبان ها رو اول شروع کردیم، بعد اومدیم رو گویش ها. گیلکی رو برای تولید نریشن استفاده کردیم برای یکی از فروشگاه های زنجیری کشورمون که ما دو سالی از پاشون همکاری داریم، تولید نریشن به زبان و گویش اقوام مختلف رو داریم. اونجا گیلکی رو داریم، مازنی رو داریم.
کجا پخش میشه اون؟
در خود رادیوی موجود اون فروشگاه، چون شما فهمیدین برندها رو نگم.
آره، متوجه شدم.
دقیقاً در خود اون فروشگاه و بستر فضای مجازی که خودشون دارن، در واقع استریم هایی که دارن توی حوزه کاری خودشون اونجا پخش میشه.
که اونجا قبلش اصلا توی این حوزه بودید، یعنی در حوزه تولید کتاب بودید درسته یا نه؟
من
شما گفتی نریشن درست کردید و اینا.
آره، ما در واقع کارمون رو با تولید نریشن و کتاب تقریبا با هم همراستا شروع کردیم. کتاب یه خورده جلوتر بود، نریشن بعد به ما پیشنهاد شد.
بله.
چرا که ما
من
تنها...
یه توضیح برای مخاطبین بدم که نریشن اون صدایی هستش که یه متنی رو روی یک تصویر یا ویدئو بیان میکنه. آره، متنیه که روی محتوای تصویری متحرک معمولاً یا روی یک ارائه اضافه میشه.
حالا هر زمان معادل فارسیش اومد ما اون رو استفاده
میکنم. بله، به امید خدا.
خب چی شد که استارتاپتون را افتاد و خب به هر حال میخواییم بعدش بریم سراغ ای آی و تأثیر روش مصنوعی توی اون؟
بله حتما. ما یه چیزی داخل پرانتز بگم، اینجا اسمهای کوچیک رو صدا کنیم بهتره یا بگم آقای سروری؟
هر جور خود راجعه،
هر جور خود راجعه، هر جور خود راجعه.
خیلی هم خوب.
خیلی صمیمی، آرش و علیرضا.
منم علیرضا.
منم علیرضا.
خیلی خوب. خب آرش عزیز، همونطور که خودت میدونید ما توی کشورمون سرانه مطالعه کشور متاسفانه پایین.
بله، با دانشگاه 8 دقیقه. آره،
با روزنامه و دیگه.
آره، با دانشگاه، یعنی اگه شما سیستم تحصیلی رو حذف کنی احتمالاً به 3 دقیقه برسی.
چقدر کمتر. به هر حال فاجعه هست.
بله فاجعه،
خیلی عدد کمیه
برخلاف اروپا. واقعا شما تو مترو همان
کتاب
فیزیکی چاپ دستشونه و واقعا جزء فرهنگشونه. بقیه اونا هم که کتاب فیزیکی دستشون نیست یه بوکریدری از این تبلتایی چیزی دارن کتاب میخونن.
بله دقیقاً. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، اروپا رو که مثال زدید درسته، ولی نزدیکتر از حالا به ما از نظر فرهنگی کشور هند.
من ژاپن و کره رو می‌خواستم بگم.
هند در دنیا بالاترین سرانه مطالعه رو داره.
چه جالب. نمی‌دونم
1 ساعت و 52 دقیقه سرانه مطالعه پر روز. حالا ما فکر می‌کنیم
نزدیک به 2 ساعت
نزدیک. بله ببینید، ما فکر می‌کنیم که هندی‌ها اینایی هستن که ببخشید توی فیلم‌ها دور درخت‌ها میپیچن و هلیکوپتر رو هوا میگیرن و قطار رو با چش نگه. نه، تکنولوژی الان دست هنده.
فناوری. بله
فناوری دست هنده.
خود این جی‌تکس که ما بودیم پر هندی بود در
واقع.
اصلا شما اقتصاد دیجیتال.
بله.
هند الگوی اقتصاد. من یه مقاله همین البته زمانی که داره ضبط میشه رو عرض میکنم، فکر کنم امروز یا فردا در یکی از روزنامه ها چاپ بشه. بله. راجبه نمونه ای که برای برخورد درست استارتاپ ها گذاشتم، نمونه هنده.
بله
جالبه که مدیرعامل خیلی از شرکت های بزرگ دنیا هم از جمله مثلا ساتیا نادلا که مدیرعامل مایکروسافت هندی است.
بله. بله.
به خاطر سیاست گذاری
درسته
و این کتابخونیه
سیستم دولت.
بله.
در هند در 10 سال گذشته و نگاه درستی که به این موضوع کرد باعث این اتفاق شد.
دقیقا.
همین 10 سالی که ما در واقع همین سیاست گذاری همین حمایت رو نکردیم و این فرصت رو از دست دادیم.
دقیقا همینطور. حالا هم هند هم کلن بلوک شرق، کشور سنگاپور، مالزی خیلی سرانه مطالعه خوب بهتری از ما در ایران داره.
بله.
حالا من میگم به جای افسوس و تکرار غمهای تکراری از یه جایی باید شروع کنم.
بله، خودم. بله.
از من علیرضا شعبانی، من از خودم شروع کنم، جسارتا شما آرش سروری، همه از خودمون و خانوادهمون شروع کنیم. ما هم میتونیم به هر حال اگه شعار نباشه خودمون رو تغییر بدیم.
بله بله.
ما این کارو سعی کنیم حالا با بچه‌ها بکنیم، یعنی مثلا بچه‌ها با کتاب میخوابن. حالا قبلا چاپی بود. بله. الان صوتی بیشتر.
دقیقاً. حالا یه نکته جالب بگم.
و حالا هوش مصنوعی توی این بازی کجاشه؟
الان عرض میکنم. یه نکته بگم برای این جسارتن اتفاقا مرتبط با همینه. شنیدن و روایت کردن جزء فرهنگ پیشینه ای ما ایرانیا بوده و هست
در کل جهان.
جهان. بله.
انسانها از دو مسیر یاد میگیرن.
بله.
بازی.
بله.
روایت.
روایت. بله.
در کل دنیا پایه. بله. آموزش اینه.
دقیقاً درست فرمودید. خب قبل از اینکه تلویزیون، رادیو، کامپیوتر، موبایل به دنیای ما اضافه بشه، بزرگترهای فامیل در اقوام مختلف داستان‌ها، قصه‌ها، ضرب‌المثل‌ها و شعرها رو روایت می‌کردن.
نقالان.
آفرین. نقل می‌کردن. نقالان که اصلا یک کسب و کار خیلی در واقع روتینی بود در اون دوره. حالا به جای روتین چی باید بگیم؟ متداولی بود و الان متاسفانه فراموش شده. دنیامون محدود شده به گوشی و انزوای فردی
و کلیپ های کوتاه چند ثانیه‌ای.
بله.
که اصلا نمیدونیم آیا این محتوا واقعیت داره نداره.
دقیقا. سبک زندگی ما متاسفانه همه شده، حالا اصطلاح انگلیسی fast life، زندگی سریع.
بله.
همه دنبال حالا fast food، fast movie، چیزای سریع بهش برسیم هستیم. توی همه چیز این شده و خب یک زمانی پدران ما روزنامه در 2 متر رو باز می‌کردن با 2 دست تا آخرین در واقع نقطه‌ش هم می‌خوندن. ولی الان
تازه بعدش جدولش هم حل می‌کردن.
آفرین. اصلا این یکی از چی میگن
کار روزمره
بود. ولی الان دیگه همه شدیم ثانیه‌ای، اصطلاح عامیانش اسکرولی شدیم. بله. سریع رد کنیم بریم مطلب بعدی. نمیدونم این خوبه یا بده ولی شده. ما توی کتاب هم این درگیری این موضوع هستیم.
خب حالا بریم یه خورده چون برنامه تخصصی حوزه هوش مصنوعی و در اقتصاد دیجیتاله. اول بگید که شما تو هوش مصنوعی چی کار میکردید برای این موزل و مطلبی که فرمودین، چون از ابعاد مختلفی میشه بهش نگاه کرد. دوم این که خب حالا مدل تجاریتون هم یه خورده بفرمایید که چقدر جواب میده و چقدر توی این فرهنگ و زیست بومی که صحبت شد با همه کارهایی که کردین از لحاظ کسب و کاری هم یه بیانی بفرمایید که خیلی عالیه.
حتما، خیلی ممنونم علیرضا عزیز. خدمت هر شود که همونطور که میدونید هوش مصنوعی دنیا رو گرفته و ما هم ناگزیر هستیم از این موهبت و این نعمت، واقعا نعمت، درست استفاده کنیم. بعضیا ترس از این دارن که هوش مصنوعی اومده جای انسان رو بگیره، ولی من معتقدم این که هوش مصنوعی جای انسان رو نمیگیره، ولی جای کسی که بلد نباشه با هوش مصنوعی کار کنه رو حتما میگیره.
کلن هم یادمون باشه که هوش مصنوعی حتما جلوی هر کسی که کار روتین متداول یعنی کارهای تکراری میکنه رو خواهد گرفت.
بله دقیقاً.
بنابراین ما احتیاج داریم که مهارت‌های بیشتری داشته باشیم.
خب ما در کسب و کار خودمون تولید کتاب‌های صوتی به زبان و گویش اقوام ایرانی از هوش مصنوعی در جاهای مختلف استفاده میکنیم. از تولید محتوای متنی کمک میگیریم به عنوان دستیار از هوش مصنوعی، به ما ایده‌های اولیه سناریو نویسی رو میده. من همین الان که توی برنامه شما هستم از هوش مصنوعی، دستیار هوش مصنوعی استفاده کردم که رفتم تو برنامه چیا بگم بهتره.
آفرین.
به طور مثال زنده باشید. و خدمتتون عرض شد که خب توی تولید محتوای متنی ما با توجه این که کلن خلاصه کتاب تولید میکنیم
توی خلاصه خیلی سازی که اصلا مثلا پرپلکسیتی واقعا برتره، یعنی فاصله زیادی نسبت به سایر ابزارها. شما فکر کنم از همین برای
ما از یک ابزار خاص استفاده نمیکنیم، کمک میگیریم از ابزارهای مختلف.
بیشتر
از روانسازی مثلا یکی از چیزهایی که من اینجا اسمش رو هم بخوام خدمتتون عرض کنم، چون اینها کارهای همکاران من هست.
بله.
خب چت جی پی تی که متداولشه. بله. و خیلی در واقع توی بله اجازه فرمایید من دقیق الان عرض کنم،
احتمالاً جیمینای گوگل یا
نه جیمینای برای تولید عکسه.
خب من نوت بوک الم هم برای صدا و پادکسته.
بله بله، مثلا گرمی الای.
آها.
این خیلی در واقع کمک میکنه که هم بتونه خطاهای نوشتاری و دستوری و ادبی رو بگیره، توی روانسازی کمک میکنه. یک هوش مصنوعی دیگه هست به نام در واقع اجازه بفرمایید
نوتبوک الم هم فکر کنم خیلی
آره نوتبوک الم هم هست. بله.
من میدونی چی کار میکنم وقتی میخوام یه موضوعی رو تو شرکت بگم بچه ها یادش بگیرن، معمولا یه مقاله ازش میدم به پرپلکسیتی، یه خلاصه در میاره.
بله.
بعد اون خلاصه رو میدم به نوتبوک الام، میگم که یه پادکست مثلا با حضور این آدم و این آدم، یعنی تخصصشون.
بله.
درست کن و بعد یک چیز شگرفی از خروجی این در میاد که آدم ها میتونن تو ترافیک و تو مسیر خونهشون و اومدنشون اینو بله. گوش کنن.
دقیقا.
بله بفهم.
دقیقاً یه ابزاری که در واقع خیلی تو این حوزه کمک میکنه ابزاری هست به نام رایتر، یا حالا به اصطلاح نوشتاریش RYTR هست.
RYTR.
بله. که تمرکز بر سادگی داره، خیلی سرعت خیلی خوبی داره، روون و محاوره
ای. تو فارسی هم خوب کار میکنه.
تو فارسی هم کار میکنه. نه خیلی خوب کار نمیکنه، به عنوان دستیار.
فوق‌العاده تو فارسی کار میکنه.
بسیار.
و کلن هم یه نکته از لحاظ راهبرد من توضیح بله. بدم. چت جی پی تی اومده سرمایه‌گذاری عظیمی رو کرده که خب بقیه ها منهای حالا جمینای و مثلا یکی دوتا شرکت نمیتونن اون سرمایه‌گذاری بکنن. پرپلکسیتی اومده بازارهای تخصصی، مثلا بازار هند رو تقریبا میتونم بگم پرپلکسیتی گرفته.
بله.
و بازار تولید محتوا و حوزه‌های فرهنگی رو کاملا میتونم بگم بخش زیادش رو جارو کرده.
چقدر خوب. چقدر.
آره.
به هر حال ما در حوزه اول خلاصه سازی کتاب به عنوان یک دستیار ازش استفاده کنیم، چون ما محتواها رو در واقع و دیگه منظورتون
و دیگه چه کاری باش با هوش مصنوعی غیر از خلاصه سازی میکنی؟
غیر از خلاصه سازی توی تولید مثلا در بخش رکورد ستا نویزگیری ها رو با گوش مصنوعی،
یعنی تدخل های صوتی رو در واقع از اونجا استفاده مصنوعی میگیرید. از کدوم ابزار استفاده میکنید میدونید یا بچه فنی میدونید؟
اون هم بچه های فنی بیشتر میدونن. من چون تو بخش مدیریت کل کار، خب بچه ها تخصصی تر از من.
یه نکته ای که حالا عریضه هست، حالا عریضه شعبانی و عریضه بزرگواری، این دو عریضه ما داریم، اینه که هنوز ما نمیتونیم به برای خوندن فکر کنم خوب استفاده کنیم، یعنی هنوز جای گوینده رو نگرفتیم.
یه توضیح اینجا بدم شاید کمک کنه.
بله.
ببین ما میتونیم این کار رو بکنیم، فقط یک شرط کوچولو داره.
لحجه
الان ما داده اتفاقا صوتی خیلی خوبی بانکی مثل ایران صدا و رادیو اقتصاد جاهای مختلف داریم که آرشیف شده. نکته کلیدی این حوزه اینه ما یک زیرساخت و سرمایه گذاری لازم داریم.
بله.
برای اینکه یک مدل هوش مصنوعی رو روی صدای فارسی درست، ببین یه نکته وجود داره، بعضی ها میگن که مثلا سرور سرور، ممکنه اشتباه کنه. اصلا مهمترین ویژگی LLM ها میدونی چی آرش؟ حد زدن این که کلمه بعدی چی میشه، این مهمترین ویژگی LLM. خب بنابراین اگر آموزش کافی رو صداها و مثل من و شما که یه عالمه صدا شنیدیم تا فهمیدیم که اینجا سروره، اینجا سروره،
از او رو قبلش باز شکل میکنیم.
بله.
اگر این آموزشه و اون زیر ساخته اگه وجود داشته باشه، به راحتی این کار امکان پذیره.
من دقیقا با شما موافق هستم، ولی به عنوان مدیر یک انتشارات کتاب صوتی خیلی مایل نیستم.
بله میفهمم. به خاطر اینکه انسان از خواندن یا چیزایی مثل حجم صدا، رنگ صدا،
حس صدا،
حس
مهمتر
صدا
از مهمتر
اینا دیگه الان... انسانیه.
دقیقاً الان خیلی باب شده موزیک رو با صدای خواننده‌های معروف و حتی مرحوم میسازن. خب الان خواننده مرحومی که باهاش آهنگ ساختن از دوره زندگیش بیشتر با هوش مصنوعی ساختن.
بله.
ولی هیچ کدومش اون حس که خود شخص میخونه رو نتونسته تا الان بیاره. بله. و به نظر من هیچ وقت هم نخواهد اومد، چون ماشین احساس نداره.
بله.
و شاید الان دارن تلاش میکنن که به این اضافه کنن.
حالا من
کنن.
یه نگاه بهت بگم جان. شاید چون من تو حوزه فلسفه این حوزه علاقمه.
بله.
ببین فرض کن که توی اون الگوریتمی که توی شما به ودیعه گذاشته شده گفتن اگر این اتفاق افتاد ناراحت شو.
بله.
و الان شما اسمشو گذاشتی حس، فقط تعداد پردازش هایی که میکنی برای اینکه ناراحت شی.
بله.
یا خوشحال شی انقدر زیاده که با پردازش که کردی فعلی امکان پذیر نیست. به محضی که ما در واقع از دید من اگر به 1,000,000 کیوبیت که حالا گوگل گفته تو پردازشگرهای کوانتومی در سال آتی رخ میده برسیم، به نظر من احساس هم قابل درک خواهد بود.
قطعا با شما موافق هستم، چرا که ما از آینده اطلاع نداریم. همونطوری که اگر مثلا 500 سال پیش 200 سال پیش به کسی میگفتی که شما در آینده میتونی شرق زمین باشی و غرب زمین تصویری صحبت کنی، به شما میخندید، من میگفت امکان نداریم و این اتفاق میفته. ولی به عنوان یک انسان دوست ندارم این اتفاق بیفته.
آره اون دیگه درست میفرمایید.
تازه از هنرمندان هم استفاده میکنید که
بله.
هم شهرت دارن هم معروفیت دارن و به نظر
حالا مدل کسب و کاریتون جواب میده؟
یه لحظه ببخشید. خب تا اینجا بیشتر گفتگوی ما رفت به سمت و سوی شیوه تولید و حالا
کاربردهای هوش مصنوعی توش چه کارایی کردن.
درسته. در ادامه میریم سراغ حالا اون سرمایه گذاری و درآمدزایی. آره. و این مسائلی که
بحث کسب و کار
اقتصادی. دقیقاً. تو این فاصله لطفا یک استراتی بکنین و برمیگردیم گفتگو رو با آقای علیرضا شعبانی ادامه میدیم.
موافقین؟ موافق نیستی چیکار کنیم؟
دیگه از استراحت که استقبال میکنین، هرچند که هنوز انرژی دارین.
قبلا میپرسید موافقین؟
آره.
الان که نپرسید.
نه همزمان با آقای سوری بودم موافقین.
چیزی گفتن؟ آره. برگردیم فکر کنم یه رو وقت داریم دیگه. چیا دارید شما؟ یکی به نظرم چالش ها رو بگیم.
چالش ها رو میخواییم بگیم، مثلا استفاده از AI در مارکتینگ همون میتونیم بگیم،
اینو بگیم آره.
در کمپین هایی که داریم رو،
اینو قبلا چندین بار مطرح کردیم آره. به نظر من خوب. من پیشنهادم اینه که چون رادیو اقتصاده میدونی یه خود آره. من اون بخش کسب و کاریر رو فکر میکنم مثلا در حد
پاسی که خانم صادقیان داد گفت در بخش بعدی بریم هوش مصنوعی. ان شاء الله آقای بزرگی میگن بخش اقتصادی
هوش مصنوعی رفتیم، کسب و کار گفت.
آها الان بیشتر راجع به کاربرد هوش مصنوعی،
الان فقط AI و پس در مارکتینگ داریم شما. بعد تجزیه تحلیل دیتا میکنید، مثلا الان رشتی بیشتر، گیلانی بیشتر استقبال شده،
اینو هم داریم. بله
اینم بگیم پس.
بسیار عالی،
بریم. فقط وقت نیست،
البته رشتی گیلانی نداریم، ترچی کردی لوری.
آها یه رو وقت.
خب بریم و گفتگو رو ادامه بدیم با آقای علیرضا شعبانی که یک کار بسیار جذاب دارن انجام میدن با کمک هوش مصنوعی، تولید محتوا میکنن و خوانش کتاب با گویش ها و لهجه های مختلف که خیلی جذابه. آقای دکتر، آقای مهندس سوری، لطفاً گفتگو رو
ادامه بدیم. من دوست داشتم حالا تو این بخش هم کسب و کاریش کنیم. میخواین آخرین بخشی که استفاده میکنید، میدونم از تجزیه تحلیل داده ها استفاده میکنید، در رفتارشناسی مخاطب و هم در مارکتینگ و تبلیغات دارید استفاده میکنید و بازاریابیتون، آره اونم برای ما بگید و بعد دیگه بریم رو اقتصادی،
درآمدزایی و این مسئله.
بله حتما. ما در دیجیتال مارکتینگ خیلی بازاریابی دیجیتال خیلی سعی میکنیم استفاده کنیم. در پویش هامون، کمپین میشه پویش؟
بله
پویش ها. بله در پویش هایی که داریم سعی میکنیم که هم سناریو نویسیش رو از AI استفاده کنیم، هم تحلیل بازار رو از طریق AI داشته باشیم و هم محتوا رو بر اساس مخاطب بنویسیم. مثلا مخاطبی که بیشتر کتاب میخونه یک مدل سناریو براش داریم، مخاطبی که از کتاب دوره که جامعه هدف ما بیشتر اونهان. اصلا برای همینه که ما اصلا در کسب و کار خودمون رفتیم سراغ بیشتر زبانهای مادری اقوام ایرانی به عنوان یک ابزار استفاده کننده برای جذابیت کتابها.
بله.
توی این حوزه سعی کردیم از AI بیایم مثلا رفتار مصرف کنندمون رو یا مخاطبمون رو تحلیل کنیم، ببینیم چه مثلا در استان آذربایجان شرقی بیشتر علاقمندن زبان مادری خودشونو بشنون یا فارسی به عنوان زبان معیار کشورمون. این یکی. با یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشورمون ما یک قرارداد همکاری و شراکت تجاری داریم. با اونها اومدیم در واقع یک پویشی رو در ایران استفاده کردیم برای حدوداً 5 میلیون کاربر اون اپراتور، 5 میلیون نفر، که با استفاده از هوش مصنوعی اومدیم تحلیل کردیم که این 5 میلیون رو چجوری انتخاب کنیم، از کدوم مناطق، با چه جنسیتی، چه سطح سوادی، چه سنی،
که چی؟
که براشون
کتاب
نه براشون این آگاهی و اطلاع رسانی رو برای اونا داشته باشیم. خب ما اخیراً کتاب‌های کودک و نوجوان رو هم استفاده کردیم، یعنی تولید کردیم و بارگذاری کردیم و همچنین حالا یه سری آیتم‌های دیگه برای افراد مختلف. ما شعارمون کتاب برای همه است. این همه میشه همه سنین، همه کسب و کارها. اصلا دلیل این که من فکر میکنم سرانه مطالعه ما تو کشور پایینه، یکیش اینه که فقط به قشر فرهیخته دانشگاهی کتابخونه حرفه‌ای توجه شده، به مکانیک و بقال و راننده تاکسی و خانم خونه‌دار و آرایشگر ما توجه نداشتیم تا الان. کل صنعت نشر ما، کل حوزه در واقع